سلام عرض میکنم، کلاس مکاتب قرن 20 رو الان تشکیل میدیم با 2 هفته فاصله ای که تعطیلات عید نوروز بود و امیدوارم که تعطیلات خوبی بوده باشه و با سلامت و مسئولیت سپری شده باشه برای شما، هرچند با تمام سالها و تجربه‌ای که ما داشتیم متفاوت بود این دوره تعطیلات، قطعا برای همه همینطور بوده و امیدوارم که این دوران عجیب و سخت و بی سابقه با مسئولیت و سلامت هرچه زودتر بگذره و اینطور که از شواهد و قرائن برمیاد ما احتمالاً تا ماها همچنان درگیر شیوع این ویروس هستیم و شرایط خاصی هست. حالا فعلا احتمالاً باید کلاس ها رو همینطور ادامه بدیم و تا پایان ترم که حداقل به این شکل میریم، حالا برای آیندهش باید فکر کرد که چه اتفاقاتی قرار بیفته در سطح جهان و به هر حال شرایطی هست که خیلی زمینه میده برای تأمل جدی فلسفی نسبت به وضعیتی که حاکم شده بر جهان و تجربه‌ای که انسان به لحاظ تاریخی داره از مسئله جهانی شدن در واقع اثر میگذرونه و اینکه این چه پیامدهایی خواهد داشت و چه آینده‌ای رو پیش روی بشر قرار خواهد داد. مسئله خیلی خاص و تاریخی هست و من خودم ذهنم درگیر هست سر اینکه چطور ما باید بفهمیم این وضعیت رو و چه نگاهی باید نسبت به آینده داشته باشیم. حالا چون موضوع درس ما مکاتب قرن 20 و تمرکزمون روی وجود و زمان هایدگر هست، شاید یک مقایسه بی مناسبت نباشه که این کتاب هم در سالهای بین دو جنگ تألیف شده و در واقع بازتاب خیلی گسترده ای از بحران عمیق و بی سابقه ای هست که انسان و انسان اروپایی و به طور خاص آلمانی ها با جنگ جهانی اول از سر گذروندن و اون تجربه تاریخی بی سابقه رو و بازتابش رو در این کتاب میشه به شکل عیانی دید و یکی از دلایل شهرت برق‌آسا و در واقع توجه برانگیزی کتاب وجود و زمان بلافاصله پس از انتشارش در سطح جهان، یکی از دلایل اصلیش همین بود که گویی یک بازتاب فلسفی بود و یک تأمل فلسفی بود بر وضعیتی که انسان پس از تجربه اون ویرانگری و بحران عمیق و عظیمی که جنگ جهانی به بار آورده بود، گویی که با یک تأمل فلسفی روی نحوه وجود انسان پس از گذروندن اون بحران داشت مواجه می شد و از جهات این تجربه که ما الان داریم اثر می گذرونیم، فراگیریش به لحاظ جهانی از این جهت که هر انسانی در هر گوشه کره زمین در روزمره ترین و عینی ترین سطح زندگیش با این بحران مواجه هست، دست کمی از اون شرایط شاید نداشته باشه و تجربه تاریخی عظیمی رو ما شاهدش هستیم و شاید از این جهت مطالعه مطالب کتاب وجود و زمان هایدگر و ضرورت تأملاتی که بر نحوه وجود انسان، خصوصا نقطه ثقلی که داره بر آینده‌ای که آینده متناهی هست که از دل در واقع پیشروی به سوی مرگ و ترس آگاهی که از دل در واقع مواجهه اگزیستنسیال انسان با عدم داره خودش رو نشون میده و مواجهه و تجربه موجودات و جهان از دل اون داره برمیخیزه و کل طرح هستی شناسی از دل اون آینده متناهی زمانمند داره معنای خودش رو پیدا میکنه، شاید این تأملات که حالا ما این ترم میخواییم بیشتر برش تکیه بکنیم و بیستیم، شاید برای ما در این وضعیت فعلی یک به اصطلاح بگیم ریلوانس یا مربوط شدن ویژه‌ای رو داشته باشه. خب حالا این مقدمات رو همینطور عرض کردم که در واقع بیان کرده باشم که تدریس ما و این شیوه ضبط کردن و فرستادن مطلب بی مناسبت با شرایط فعلیمون به لحاظ محتوایی هم نیست. خب من یه نکته رو هم عرض بکنم، اینو اول تمام این کلاس‌های جدید خودم رو ملزم میدونم که عرض بکنم، من بعد از ضبط این کلاس و کلاس های این هفته تصمیم دارم که بر اساس حالا دستورالعملی که دانشکده داده و البته برای من امکان استفاده از اون سامانه آنلاین نبود، اما من همین فایل های صوتی رو در اون سایت در واقع ای لرنینگ دانشگاه در بخش درس ها فایل های صوتی رو من آپلود خواهم کرد و از اون طریق هم حالا اگر تلگرام وسیله خوبی نبود یا این من خودم با این وی پی ان ها مشکل دارم بعضی موقع باز نمیشه کلن و آپلود و ارسالش به تاخیر میفته، اگر از این جهت مشکلی بود یا اینکه اگر به لحاظ اداری نمیدونم ضرورتی داره برای حضور غیاب دانشجو که در اونجا رجوع بکنید و دانلود بکنید، خلاصه من خودم رو موظف میکنم که اونجا هم این کلاس ها رو آپلود بکنم در بخش همون درس که بزنید درس مربوطه تو همون تقویم آموزشی. سعی میکنم که از جایی که شروع کردیم ضبط و ارسال من هفته به هفته اینها رو اونجا آپلود کنم، حالا با یه فاصله ای که زمان میبره تا یکی یکی بیاد. خب اینم پس یک نکته. یه نکته دیگه هم که باز من عذرخواهی میکنم که دیروز نتونستم ضبط و ارسال بکنم و به تاخیر افتاد، اما باز تلاشم این هست که بتونم منظم بکنم زمان ها رو و کلاس چهارشنبه رو در همون روز خودش بتونم ارسال بکنم. خب حالا میایم سراغ بحث. ما بحث مقدمه کتاب وجود و زمان و این هفت بندی رو که در مقدمه بود یه جایی با تفصیل و توضیحات بیشتر یه جایی با اختصار ازش گذشتیم و در موردش بحث کردیم و یک تمهیدی رو فراهم کردیم برای اینکه بتونیم وارد مباحث متن وجود و زمان بشیم. اون چیزی که قصد اصلی من هست اینه که ما خودمون رو برسونیم به تفصیل درباره تفصیل دادن بحث درباره زمان و زمانمندی و اینکه چطور فلسفه هایدگر و هستی شناسی هایدگر بر درک خاصی از زمان مبتنی میشه و این بحث رو هایدگر چگونه به پیش میبره. اما خب هم خود بحث زمان و هم مقدماتی که در کتاب هست، ما برسیم به نیمه دوم کتاب تحت عنوان دازاین و زمانمندی که اگر من درست از روی فهرست بخوام بندها رو بگم باز یک مقدار بله دازاین و سایکل همین دازاین و زمانمندی بخش دوم از صفحه 231 شروع میشه بند 45. ما اگر بخوایم مستقیم وارد تفسیر و شرح این بخش متن بشیم خب خیلی از نکات مبهم میمونه، برای همین ناچار هستیم که یک بخشی از خود متن رو از بخش اول تحت عنوان در واقع تحلیل بنیادین دازاین، تحلیل بنیادین تمهیدی دازاین یا آمادگرانه دازاین که در واقع مقدمه و تمهیدی محسوب میشه برای اینکه وارد بخش دوم و بحث از زمانمندی بشیم، از این بخش که خودش فصول بسیار مهم و زیادی رو در درون خودش داره، یعنی 6 فصل کلی داره و بندهای مفصلی که درش از قوام ساختاری دازاین بحث میشه و موجودات دم دست و جهانمندی جهان، بعد بودن با دیگران، مسئله مکان و مکانمندی، تمام اینها در این بخش هست و بحث از دغدغه به عنوان ساختار وجودی دازاین، من نمیتونم مستقیم از همه اینها بگذرم و خودم رو بی واسطه به بند 45 و بحث از زمان و زمانمندی برسونم. اما از اون طرف هم نمیخوام کل ترم رو به توضیح و شرح این بحث‌های مقدماتی بگذرونم، چون طرح درسمون و اون چیزی که خواست خودم بود این بود که این ترم بحث زمان هایدگر رو تفصیل بدیم و واردش بشیم. برای همین من تصمیم دارم که حالا باز واقعا باید ببینیم در عمل و در مقام تقریر و بحث چی پیش میاد، اما اون چیزی که مد نظرم هست اینه که ما یک مروری روی بعضی از بندهای این بخش اول و فصلهای بخش اول داشته باشیم. اگر بخوام همینطور فهرستوار بگم، بند در واقع 9 و 10 و 11 رو از فصل اول یعنی توضیح وظیفه تحلیل آمادگرانه یا تمهیدی دازاین رو، این رو من یک مروری برش میکنم و همینطور بندهای 12 و 13 از فصل دوم که مسئله در جهان بودن رو مطرح میکنه و بعد عرض شود که از در واقع بندهای 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و یه همه رو دارم میگم، یعنی بندهایی که مربوط به فصل سوم میشه تحت اون جهانمندی جهان، من نکاتی رو از اینجا همینطور طرح خواهم کرد تا سر بند 18 که بس بند 19 که سراغ تفسیر دکارت میره و بحث مکارمندی، اونا رو فعلا ازش عبور میکنیم، کاری بهش نداریم. همینطور بحث در واقع فرد غیر اصیل یا دازاین غیر اصیل، اون رو هم که خیلی مهمه، ما ترمای پیش اینا رو به بحث گذاشتیم مفصل، برای همین من این ترم بهش کاری ندارم. یعنی حالا اگر خواستید در درسای من، عرض شود که من در ترم مکاتب ترم پیش، نه ترم بهمن سال پیش، این فصل ها رو به طور تفصیلی با دانشجویان اون دوره به بحث گذاشتم و اینا میتونید بهش رجوع بکنید حالا اگر دوست داشتید، و اگر ارجاع به خود کار غیر ناپسند قرار کار ناپسندیده نباشه، من اینها رو چون بحث کردم دیگه نمیخوام فعلا اینجا در این ترم به طور مفصل واردش بشم. کاری که ما میکنیم یک مروری بر این بندها و نکاتی مروری میکنیم و نکاتی رو من عرض میکنم و بعد خودمون رو میرسونیم جایی که مقدار توضیح میدیم چون برای بحث زمانمندی لازم هست، به فصل پنجم بخش اول تحت عنوان در بودن به خودی خود. عنوان عجیبی هم داره. و اینجا این بحث در واقع تقویم یا قوام یافتن اگزیستنسیال دا، اون عناصر اصلی مثل در افتادگی و افکندگی و طرفکنی، اینها رو در موردش بحثی میکنیم. یعنی بندهای 29 تا 33 من در مورد اینها یک توضیحاتی خواهم داد و بعد خودمون رو کم کم آماده میکنیم که وارد بحث زمانمندی بشیم. سعی میکنم که اینها رو به صورت مروری ازش در واقع بحث بکنم و ازشون عبور بکنیم و عمده ترم رو در این وقتی که داریم، یعنی در اردیبهشت ماه و حالا خرداد تا هر زمان که درس ها باشه و شاید امتدادم پیدا بکنه کلاس ها به خاطر تعطیلی هایی که بود، شاید تا تیر ماه بره، هنوز چی مشخص نیست، ما بحث زمانمندی رو پی خواهیم گرفت. حالا تا ببینیم در عمل چی به دست میاد از این شیوه و در واقع این شیوه کلاس ها رو ببینیم تا زمانی که دانش تجربی بشر بخواد به ساخت واکسن و عملی کردنش برسه و بعد اگر نگن که واکسن هم اثر نداشیم مثل آنفولانزا هست، هیچ تصوری از آینده فعلا در دسترس نیست. ما فعلا همینطور در منزل تا جایی که عمری باشه و سلامتی باشه به همین شیوه پیش میریم و سعی میکنیم نکاتی رو از متن عرض بکنیم. خب حالا خودمون رو میرسونیم به بخش اول متن بعد از مقدمه، یعنی بند عرض شود که 9. توضیحاتی در مورد بند 8 هم شاید لازم باشه ولی من فعلا دیگه عرض نمی کنم، بحثمون بی جا تو در تو میشه و ممکنه دور بیفتیم. خب بخش اول عنوانش هست، بخش اول که در اینجا اومده در متن، منظور یعنی کل کتاب، چون قرار بود کتاب دو بخش باشه طبق چیزی که در بند 8 اومده، میتونید رجوع بکنید و این عنوان بخش اول یعنی تو چیزی که تا پایان کتاب قرار اتفاق بیفته و بخش دوم قرار بود جلد دوم وجود و زمان باشه که هرگز منتشر و نوشته و چاپ نشد. عنوان که در واقع از اینجا تا آخر کتاب رو داره عنوان گذاری میکنه اینه: تفسیر دازاین بر حسب زمانمندی و تبیین زمان به منزله افق استعلائی پرسش از وجود. دقیقا این چیزیه که ما میخواییم دنبال بکنیم، یعنی با نکاتی که مرور خواهیم کرد رو این چند فصل اولی بخش اول، یعنی قسمت اول، حالا اسم رو متفاوت کنیم و بعد خودمون رو برسونیم به بحث زمانمندی، دقیقا اینه. یعنی دقیقا ما میخواییم بفهمیم تفسیر دازاین بر حسب زمانمندی و توضیح زمان به عنوان افق اصطلاحی پرسش از وجود نزد هایدگر چه معنایی داره، حالا اجمالا در هر حدی که ظرفیت و مجال این ترم و کلاس باشه. خب برای اینکه این کار رو بکنیم باید نکاتی رو از فصل های اولیه بحث بکنیم. خب مسئله اصلی اینه که ما میخواییم که ساختار وجودی دازاین رو باز بکنیم و بفهمیم که تحلیل اگزیستنسیال دازاین به چه معناست و چه مقوماتی داره و چه مفاهیم بنیادینی رو در فلسفه قرار تغییر بده و چطور ما رو در آستانه این قرار میده که ما کل فهممون از هستی شناسی و هستی شناسی بنیادین رو بر زمان و زمانمندی اونطور که هایدگر میفهمه میخوایم مبتنی بکنیم. خب اولین نکته ای که در بند 9 اومده که من صرفا اشاره میکنم و بعد اگر نیاز باشه دوباره در بحثش برمیگردیم. اولین بحث اینه که وقتی ما میخوایم تحلیل اگزیستنس دازاین یا تحلیل اگزیستنسیال دازاین رو انجام بدیم، میخوایم ساختارهای ذاتی وجود انسانی رو نشون بدیم. پس ما به دنبال ساختارهای ذاتی هستیم. اما ذات در اینجا یک معنای خاص داره، یعنی ذات به معنی ماهیت و به معنای یک امر کلی انتزاعی که به نظر هایدگر شامل موجودات غیر انسانی اونم در یک رویکرد خاصی میتونه بشه، یعنی رویکرد نظری، در اینجا ذات به اون معنا مراد نشده و ذات یک معنای خاصی رو داره. در این شماره 1 در بند 9 هایدگر توضیح میده، میگه که ذات این موجود به معنی سنتی ماهیت، یعنی اون چیزی که در قرون وسطا بهش میگفتن اسنتیا و اون رو مرزبندی میکردن، در مقابل وجود به معنی اگزیستنتیا نیست. یعنی ما وقتی که از ذات دازاین داریم سخن میگیم، مقصودمون نیست که بگیم این موجود هم مانند سایر موجودات وجودی داره و ماهیتی، چیستی داره و هستی، چه بودنی داره و اینکه بودنی، و بعد شروع بکنیم در مورد ذاتش سخن گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه وجود یا اگزیستنتیای انسان به معنی لاتینیش و معنی سنتی و قرون وسطاییش با اگزیستنتیا یا وجود همه موجودات متفاوته، و هایدگر برای اینکه این تفاوت رو نشون بده اساساً واژه اگزیستنتیا به صورت اگزیستنس رو صرفاً برای وجود انسان به کار میبره، نه به معنای سنتی مطلق وجودی که به معنی وجود خارجیه و از ماهیت متمایز میشه. این نکته رو هایدگر در اینجا توضیح میده به این شکل که وجود انسان یک وجود خاص و اختصاصی هست که باید از وجود همه موجودات متمایز بشه، به این معنا که انسان در وجودش یک به اصطلاح بگیم آزادی رو داره که بر حسب این آزادی در نحوه نسبت گرفتنش با موجودات، نحوه چگونه بودنش و چه بودنش داره تعیین میشه. این معنای این جمله هست که هایدگر در اینجا ایتالیک کرده و این رو بارها تا آخر عمرش مثلا در نامه در باب اومانیسم، در بازگشت به بنیاد مابعد و طبیعه، در متن متأخرش هایدگر این جمله رو دائم نقل میکنه از همین بخش وجود و زمان. جمله‌ای که اینجا ایتالیک شده در بند 9 میگه که ذات دازاین در اگزیستنسش قرار دارد، یعنی ذات دازاین عبارت است از اگزیستنسش، یعنی انسان موجودیه که چه بودنش و چگونه بودنش دقیقاً گره خورده با نحوه خاص بودنش. مقصود اینه، یعنی به تعبیری شاید ما در مابعد طبیعه سنتی فقط در مورد خداوند میگفتیم که ماهیته و انیته، ذاتش همون نحوه بودنش است. به یه معنای دیگری هایدگر داره اینو در مورد انسان به کار میبره. به چه معنایی؟ به این معنی که انسان هر گونه تعین ماهوی اگر بخوایم براش تثبیت بکنیم و بگیم، این رو باید از نحوه خاص بودنش در قبال موجودات به دست بیاریم، و این نحوه خاص موجود انسانی در قبال موجودات همون چیزیه که هایدگر بهش میگه اگزیستنس، یعنی این نحوه خاص گشودگی و این نسبت گرفتنی که با موجودات و همینطور با موجودی که خودش باشه داره. و ما هیچ تعین مفهومی ماهوی رو فارغ از نحوه اختصاصی بودن انسان نمیتونیم به عنوان ذات انسان برش اطلاق بکنیم. این تأکیدی هست که هایدگر در اینجا داره. و یک اشاره من در پرانتز بکنم، این تأکید به این معناست که اساساً اگزیستنس و نحوه بودن انسان با اگزیستنس همه موجودات متفاوته و وجود انسان اساساً مقدم بر این تمایز اسنس و اگزیستنس است. یعنی ما در مورد انسان اساساً این تمایز رو به کار نمیبریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها یکی هستن، یعنی اگزیستنس انسان همون در واقع ذاتش و اسنسش است، نه اینکه ما این تمایز رو در مورد انسان بپذیریم و بعد بگیم موجودات دیگر اول ما با ماهیتشون مواجه میشیم، بعد میپرسیم آیا وجود یا اگزیستنسیا دارند یا نه. در مورد انسان اول وجودش رو میگیم، بعد ماهیتش رو بر حسب وجودش تعیین میکنیم. نه، اصلا ماهیت و وجود در انسان یکیه، نحوه خاص بودن انسان همون در واقع ذاتش است. و این نکته یه که موضع هایدگر رو نسبت به موضعی که بعداً تحت تاثیر هایدگر، ژان پل سارتر و اگزیستانسیالیسم فرانسوی اتخاذ کرد، اینها رو از هم جدا میکنه. در اگزیستانسیالیسم گفته میشه که انسان چون خودش اراده آزاد داره، خودش با بودنش چیستی خودش رو تعیین میکنه و این به معنی تقدم وجود بر ماهیت هست در انسان. هایدگر چنین تأکیدی به این شکل نداره و یه تمایز ظریفی هست. هایدگر نمیگه که تمایز را میپذیریم در اینجا وجود بر ماهیت مقدمه، یا اینکه انسان آزادیش به این معنیه که با اراده خودش چیستی خودش رو تعیین کنه، بلکه آزادی انسان به معنی گشودگی هست. انسان بودنش و آزادیش و ماهیتش همه یک شأن برای هایدگر داره و اون اینه که گشوده است در قبال موجودات. یعنی آزادی برای هایدگر به معنای یک فضای آزاد و فضای گشوده است و به این معنی باید مقصود هایدگر رو فهمید. یک گشوده بودنی هست که این گشوده بودن عین ذاتشه و عین آزادی هست و از این جهت ما اساساً مقدم بر تمایز میان وجود و ماهیت در اینجا هستیم و نه اینکه تمایز رو پذیرفته باشیم. حالا بحث این باشه که تقدم کدوم بر کدوم رو می‌خوایم بپذیریم. مثل اینکه بگیم در مورد سایر موجودات ما تقدم رو ماهیت میدیم، به این معنی خاص بگیم اصالت ماهیتی هستیم، در اونجا تقدم میدیم به وجود. چنین دعوایی و چنین بحثی در مورد هایدگر به این شکل صدق نمی‌کنه. خب این پس یک نکته. نکته بعدی که باز در متن اومده در توضیح این اینه که انسان وقتی که ذاتش در اگزیستانسش قرار داره یا اینها یکی هستن، این دقیقا معنایی هست که هایدگر از امکان میفهمه. یعنی وقتی میگه وجود دازاین یک وجود امکانیه، امکان رو به این معنا داره میفهمه که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به امکان اگزیستانسیال. نه اینکه انسان یک موجود بالقوه است در مقابل سایر موجودات که فعلیت دارن. بس قوه و فعل ارسطویی در اینجا مطرح نیست. حالا این توضیحش جلوتر در خود متن میاد. امکان به این معنیه که موجود انسانی و دازاین انسانی در یک گشودگی قرار داره. یعنی چی گشودگی؟ یعنی گشودگی که امکان بخشی میکنه به نحوه معناداری موجودات و خودش در نسبتی که با یکدیگر برقرار میکنند و به این معنی این امکان مقدمه بر هر گونه وقوعه و از این جهت در واقع به معنی بالقوه ارسطویی که متأخر باشه نسبت به فعلیت نباید لحاظ بشه. حالا این رو باز جلوتر ما توضیحش رو میاریم و در متن هم اومده میشه دقیق‌تر در موردش بحث کرد. فعلا من به این اشارات در همینجا بسنده میکنم. خب تأکید هایدگر اینه که در اینجا صرفاً برجسته بکنه این نکته رو که ما وجود انسان رو نباید در ردیف سایر موجودات بفهمیم. وقتی میگیم در ردیف نباید بفهمیم، تأکید هایدگر اینه که نباید وجود موجود انسانی رو یک وجود درون جهانی یا مانند موجوداتی که درون جهان، یعنی به معنی در ظرف جهان هستند بفهمیم، بلکه انسان رابطهش با جهان یک رابطه متفاوتیه و اساساً جهان برای انسان معنای متفاوتی پیدا میکنه. خب اینم پس یک تأکیدی که در اینجا به صورت اختصاری میاد و باز جلوتر باید باز بشه. خب در بند 10 هایدگر توضیحاتی میده که ما این تحلیل نحوه وجود انسان رو نباید خلط بکنیم با سایر رشته ها و سایر دانش هایی که اونها هم به وجود انسان میپردازن. عنوانش از مرزبندی تحلیل دازاین با یا در برابر چی؟ در برابر انسانشناسی، آنتروپولوژی، روانشناسی و زیستشناسی. خب این بحث رو من خیلی اینجا گسترشش نمیدم و مقصود مشخصه. هایدگر میگه که ما به دنبال یک بحث اونتیک در مورد یک موجود متعین خاص که موجود انسانی باشه و رهیافت تجربی بخوایم بهش داشته باشیم، مانند زیست شناسی و روانشناسی و همینطور انسان شناسی نیستیم، بلکه ما پرداختنمون به نحوه وجود انسان اساساً به عنوان اینه که این مقدمه هست برای کل پرسش وجود و ما اینجا مقدمه بر هر بحث اونتیک، یعنی بحث در مورد یک موجود خاص داریم به سر میبریم و از این جهت ما در یک موقعیت مقدمی به سر میبریم و تحلیل اگزیستنسیال دازاین رو نباید با اینکه در اینجا یک بحث خاصی در مورد انسان به عنوان یک موجود متعین داره صورت میگیره، این رو نباید اینطور خلط کرد. خب من فعلا بیشتر از این به مباحث بند 9 نمیپردازم، چون در اینجا اشارات زیادی به هوسرل و به دیلتای و سایر جریان هایی که در اون زمان بودن میشه، فعلا از روی اینها میگذریم. نکته ای که هایدگر در اینجا در بند 9 برش در بند 10 برش تاکید میکنه اینه که تمام انها انسان شناسی و همینطور روان شناسی اینها همه مبتنی هستند بر یک فهم پیشین یا چه بسا فهم نامصرعی که از وجود انسان به عنوان یک وجود فراده است، یعنی به منزله یک جوهری در میان سایر جواهر انسان رو تلقی می کردند و از این جهت تفاوتی میان نحوه وجود انسان با وجود سایر موجودات قائل نبودند و این رو نمی دیدند. یکی این تعریف در واقع زون لوگون اخون حیوان ناطق که در انسانشناسی سنتی فلسفی اومده، میگه این در واقع انسان رو یک جانداری مانند سایر موجودات و سایر جانداران میبینه که حالا یک تجهیز برتری داره که لوگوس و نطق هست براش، ولی پرسش همچنان میمونه که نحوه بودن انسان یا اون چیزی که ما اول به عنوان یک جاندار در نظر میگیریم این رو چگونه میخوایم بفهمیم. یا همینطور میگه تعریف الهیاتی انسان به عنوان یک موجود متناهی، این هم میگه هنوز یک تعین اونتولوژیکی خاص نداره و این رو از این طریق هایدگر بهش نقد وارد میکنه که ما همینطور در مورد خود وجود خدا یک اونتولوژی خاص نداریم و این رو با همون ابزار در واقع اونتولوژی باستان داریم تعریف میکنیم و همینطور وجود متناهی انسان رو در قبالش و برای انسان در میان موجودات ما یک نحوه اختصاصی وجود در اینجا در نظر نگرفتیم و اون چیزی که بین همه اینها مشترک هست اینه که وجود رو به یک معنای بدیهی ذیل عنوان فورهاندن زاین، یعنی فرادست بودن، دارن میفهمن و تفسیر میکنن. این فرادست بودن که هایدگر در اینجا بارها ازش بحث میکنه در واقع نحوه وجود همه موجودات هست که ما در رویکرد نظری باشون سر و کار داریم. یعنی چی؟ یعنی یک موجودی وقتی میگیم هست براش یک حضور به نحوه فی نفسه در نظر میگیریم که برای این یک ثباتی و یک جوهریتی قائلیم. حالا این ثبات و جوهریت میتونه دسترسی ما بهش به عنوان یک ابژکتیویته باشه یا اینکه در یک رئالیسم ما قبل مدرن این رو به عنوان یک جوهر مستقل فی نفسه در نظر بگیریم. از این جهت میان نحوه بودن انسان و سایر موجودات تمایز بنیادینی برقرار نشده. حتی اگر این تمایز دیده شده باشه، مانند چیزی که در فلسفه جدید بحث میشه و هایدگر اینجا به هوسرل ارجاع میده که میگه انسان یک شیء یا برابر ایستا یا جوهر نیست، هایدگر میگه ما باز با یک ابهام و با یک سکوتی مواجهیم که خب اگر اینها نیست به نحو ایجابی و به نحو اونتولوژیک، فارغ از کارکردهای آگاهی انسان چه هست و چگونه وجودی داره. این چیزیه که ما در واقع در سنت فلسفی و در آنتروپولوژی فلسفی شاهدش نیستیم. برای همین باید یک گام به عقبتر برگردیم و انسان رو نه از حیث آنتروپولوژیک ببینیم، بلکه اساساً انسان رو به عنوان جایگاهی که در اینجا یک معنای خاص وجود داره شکل میگیره و بر حسب این اساساً معنای بودن به نحو کلی داره تعیین میشه و این معنا بنیادین هست برای معنای وجود به طور کلی. باید از این حیث بهش پرداخت و این مراد و مقصود ما از تحلیل اگزیستنسیال است. خب فعلا به همین اشاره در اینجا بسنده میکنیم. بند 11 یه نکته خاصی داره که اینم بد نیست بهش اشاره بشه و اون اینه که هایدگر میگه وقتی که ما تحلیل اگزیستانس دازاین رو از روزمرگی میخوایم شروع بکنیم و از در جهان بودن دازاین اون گونه که در نسبت‌های عملی و روزمره داره خودش رو نشون میده و این رو چند جلسه پیش در موردش به یه تفصیل نسبی صحبت کردیم که مقصود چیه از روزمرگی، در اینجا هایدگر یک اشاره میکنه که شاید مهم باشه. میگه مقصودش از روزمرگی و اون سطح نخستین ارتباط غیر نظری و ارتباط عملی که ما موجودات در متن زندگی برقرار میکنیم، این به معنی ابتدایی بودن و پریمیتیو بودن و بدوی بودن نیست. یعنی ما اولین سطح مواجهه انسان با موجودات رو وقتی میگیم مواجهه علمی و نظری نیست، مقصودمون نیست که برگردیم به انسان اولیه. و تاکید هایدگر اینه که انسان در هر سطحی از پیشرفتگی تمدنی خودش میتونه یک سطح ارتباط اولیه با موجودات داشته باشه که این اولیه به معنی پریمیتیو در واقع نباید فهمیده بشه به معنی بدوی و غیر متمدن و از این جهت تمایزی نیست بین انسان پیشرفته و انسان غیر متمدن یا انسان اولیه. چرا؟ چون هر دو در سطح روزمرگی یک ارتباطاتی در متن زندگی و مناسبات زندگی با موجودات دارند. یعنی همونقدر که انسان متمدن مثلا با گوشی موبایلش و با لپتاپش و با ماشینش سر و کار داره در روزمرگی و موجودات به این نحورش در وهله اول آشکار میشن، به همون نسبت مثلا انسان اولی هم با نیزش و شمشیرش و قارش و اینها نسبت روزمره داره و روزمرگی یک عنوان عامه و نباید با در واقع بدویت یا نامتمدن بودن خلط بشه. خب این هم این نکته بود که در بند 11 میشد بهش اشاره کرد. خب میایم سراغ بخش دوم در بند 12 تحت عنوان بخش دوم میگه در جهان بودن به طور کلی و قوام بنیادین دازاین. بند 12 عنوانش هست یک ترسیم پیشین از در جهان بودن بر مبنای جهتگیری نسبت به چی؟ نسبت به در بودن به طور کلی. خب اینجا هایدگر این عنوان در جهان بودن رو تقسیم میکنه به سه بخشی که در مورد هر کدومش باید توضیحی داده بشه. یکی اینه که وقتی میگیم در جهان بودن از خود جهان چه میفهمیم و جهان در تعریفش و اون چیزی که ذات جهان رو برمیسازه که هایدگر بهش میگه ایده جهانمندی به خودی خود، در مورد این باید بحث بشه. و بعد درباره اینکه این در یا در بودن در اینجا چه معنایی داره و ما مرادمون از در در این ترکیب در جهان بودن که میگیم نحوه وجود دازاینه اینجا چیه و اینکه ما از چه موجودی اینجا میخوایم بحث بکنیم و اگر میگیم به سراغ روزمرگی دازاین میریم از این میخوایم چه چیزی رو بفهمیم و مراد بکنیم، دنبال چه چیزی هستیم. خب نکته‌ای که در این بند 12 باید بهش دقت بکنیم این هست که هایدگر تاکید میکنه روی معنای در یا این در بودن در ترکیب در جهان بودن به عنوان نحوه وجود دازاین و اون اینه که در یا در بودن در اینجا یک معنای خاص داره. یعنی معناش این نیست که ما مانند سایر موجودات این در رو اونطور که هایدگر میگه به یک معنای کاتگوریال یعنی معنای معقولی بخوایم بفهمیم. معنای معقولی اینه که وقتی ما در رو برای چیزی به کار میبریم یعنی میگیم در بودن، این خودش یک مقوله ای از مقولات وجود اونطور که ارسطو برشمرده، یعنی در جایی بودن، مقوله عین یا کجایی رو، عین عربی رو ما براش به کار میبریم، یعنی چیزی در درون چیزی قرار گرفته، چیزی محاط شده و چیزی محیطه بر اون. خب این یک معنای مقولی هست برای در و این معنایه که هایدگر تحت عنوان درون جهان ازش سخن میگه و میگه این وصف موجودات غیر دازاینه. موجود انسانی که دازاین باشه درون به معنی مقولی در مقولی نیست، بلکه در اینجا یک معنای دیگری داره. وقتی ما میگیم در جهان بودن، معنایی که هایدگر در تناظر با معنای مقولی که برای نحوه وجود سایر موجوداته، برای انسان میگه معنای اگزیستنسیال. یعنی اگزیستنسیال مقوله‌ایه که خاص وجود انسانه و معنای مقولی در مقابل معنای اگزیستنسیال در مقابل معنای مقولی قرار میگیره. خب حالا در ترکیب در جهان بودن، اگر در مقولی نیست، یعنی انسان در درون چیزی نیست، در درون جهان نیست مانند سایر موجودات، و معنی مکانی، معنی در مکان بودن برای انسان نداره مانند سایر اجسام و سایر موجودات، پس انسان معنی اگزیستانسیال در بودنش چیه و چطور باید این رو فهمید؟ اول فقط باید یک توضیح داد. وقتی میگیم که در مقولی به معنی معنایی که درون بودن و در مکان بودن داره به سایر موجودات اطلاق میشه و نه انسان، به این معنی نیست که به انسان اساسا اطلاق نمیشه و انسان یک موجود در واقع همه جا حاضر مانند خداونده یا مجرداته و در مکان خاصی نمی گنجه، بلکه در مکانی گنجیدن در واقع توصیف کننده نحوه اختصاصی وجود انسان نیست. این توضیحی که هایدگر در اینجا میاره. ما میتونیم انسان رو هم در مکانی تصور بکنیم و در مقولی رو به انسان هم اطلاق بکنیم، اما در اینجا نه نحوه خاص وجود انسان، بلکه انسان رو به عنوان یک جسم، به عنوان یک شیء در میان اشیا، به عنوان یک بدن در نظر گرفتیم و این نحوه اختصاصی بودن انسان نیست. ما انسان رو و نحوه خاص بودن انسان رو به عنوان بدن و جسمانیتش و اینکه بدن انسان مثل هر شیء یک ابعادی داره و در مکان خاصی است و در به این معنی در درون جهان و در میان موجودات هست، به این معنی در نظر نمیگیم، بدون اینکه منکرش بشیم. این معنا که روشنه که انسان هم یک جسمیه و یک بدنیه، اما خود بدن برای انسان فارغ از مطلق جسم بودنش در نسبتش باز هست با نحوه خاص وجودش، و رابطه انسان به واسطه بدنی که خاص انسان هست و نحوه فهم انسان از خودش یک رابطه خاصی با مکان هست که هایدگر این رو در بندی زیر عنوان مکانمندی دازاین دربارش بحث میکنه. ولی اگر ما انسان رو از جهت خاص انسان بودنش در نظر نگیریم، از جهت شیء بودنش در نظر بگیریم، بله انسان هم درون جهانه و در مقولی برش اطلاق میشه. کما اینکه اگر انسان رو ما موجود انسانی در نظر نگیریم، بلکه صرفا یک ارگانیسم جاندار در نظر بگیریم، از این جهت هم انسان تفاوتی مثلا با موش نداره. به لحاظ آزمایشگاهی میشه روش تحقیقاتی کرد و به نتایجی رسید، ولی اینم باز نحوه خاص وجود انسانی نیست. خب پس اون معنای اگزیستنسیالی که هایدگر از در میفهمه و در جهان بودن رو به اون معنا تفسیر میکنه و میگه اون اختصاص به انسان داره چیه؟ چیزی که در همین بند 12 هایدگر توضیح میده، میگه اون به معنی نزد بودنه، یعنی بودن در جهان یا در جهان بودن برای انسان به این معنیه که انسان نزد جهان، یعنی نزد موجودات درون جهانه. نزد موجود درون جهان چیه؟ چیزی که هایدگر در همین بند 12 توضیح میده، یعنی اینکه انسان با موجودات مواجهه پیدا میکنه. این چیزیه که اشیا نمیتونن داشته باشن. مثلا هایدگر در همین جا در این بند، شاید که در صفحه 55 متنی در حاشیه ترجمه ببینید، ورده در یه پاراگراف طولانی در اینجا توضیح میده، در صفحه 55 در بند 12 میگه که ما اگر که بگیم که این میز نزد در است یا این به هم تماسی پیدا بکنن، تماس به معنی لمس کردن رو به معنی حقیقیش فقط در مورد موجود زنده‌ای که صاحب ادراک و آگاهی هست و موجود انسانی هست ما میتونیم به کار ببریم، و موجود غیر زنده اساساً نمیتونه لمس بکنه به این معنی که مواجهه داشته باشه و نزد موجودی باشه. خب نزد بودن پس به این معنی و در بودن به معنی مواجهه داشتنه، و مواجهه داشتن به معنی کشف کردن یا آشکار کردن هست. یعنی موجود انسانی، توضیحی که اینجا هایدگر در بند 12 میده، میگه موجودی که ما اون رو موجود درون جهان مینامیم، این موجود درون جهان خودش به خودی خود بی جهانه، جهان نداره، تنها موجودی که در جهان بودنه جهان داره. یعنی چی؟ یعنی این موجود داره، موجودی که در جهان بودنه داره جهان رو کشف میکنه و با موجودات درون جهان مواجهه پیدا میکنه. موجودی که بی جهان درون جهان هست، نه اینکه منفک از جهان باشه، اما در مقام کشف جهان نیست. خب پس اینجا به این معنا ما نزدیک میشیم که در جهان بودن رو چگونه باید بفهمیم. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب پس به این ترتیب تمام موجوداتی که جان دارن و زنده هستن همه در بودن به معنی اگزیستنسیال رو دارن و موجودات بی جان بی جهان هستن، چون نمیتونن مواجهه و کشف داشته باشن. اما باز هایدگر یک قیدی در اینجا بحثش داره و این رو اختصاصی انسان میدونه. به چه معنا؟ به این معنا که نحوه ارتباط جانداران با جهان به معنای کشف جهان نیست، یا حداقل بگیم کشف برای انسان یک معنای اختصاصی داره. و اون چیه؟ اون اینه که انسان موجودات رو هر چقدر هم که مواجهه باشون داشته باشه، کم یا زیاد در هر سطحی، در یک پیوستگی کل میفهمه و موجودات رو ذیل یک کلیت پیوستهی به نام جهان کشف میکنه. این چیزیه که سایر جانداران ندارن. اونطور که هایدگر میگه سایر جانداران با پیرامون خودشون ارتباط میگیرن، یا پیرامون براشون به معنای کل جهان مطرح نمیشه. حالا میتونیم بپرسیم خب ما از کجا میدونیم؟ شاید یه گیاه هم یا یک حیوان هم تلقی از کل داشته باشه. هایدگر این رو در نشانه ها به دنبالش میگرده، یعنی تلقی از کل به معنی جهان از موجودات داشتن برمیگرده به اینکه انسان فارغ از پیرامون خودش و نیازهای زیستی خودش که این بین همه جانداران مشترک هست، پرسش میکنه و درکی از کلیت جهان و هر آنچه هست پیدا میکنه و ذیل اون درک با موجودات ارتباط میگیره. و این درک و این ارتباطی که انسان میگیره خودش رو در زبان و در تاریخ و در سنت معنا بخشی و تفسیر جهان و موجودات آشکار میکنه و این چیزیه که سایر جانداران ندارن. نه اینکه اونا چیزی کمتر از ما داشته باشن، اساسا مواجهه اونها مواجهه از سنخ دیگری هست، مواجهه ذیل فهم مناسبات کل که جهان باشه در یک سنت معنا بخشی و تفسیری اونطور که برای انسان شکل میگیره برای موجودات دیگر نیست، بلکه موجودات دیگر ارتباطشون با جهان به معنای در واقع نحوه نسبت گرفتن با پیرامونی هست، ذیل دوگانه اون چیزی که اونها رو جلب میکنه به حیات و اون چیزی که دفعشون میکنه، یعنی موجودات رو و پیرامونشون رو از خلال در واقع بحث جلب کنندگی و دفع کنندگی میفهمند. یعنی ذیل مثلا بگیم لذت و الم برای بقای خودشون دارن میفهمن و دستبندی میکنن و از این طریق با پیرامون خودشون ارتباط برقرار میکنن. اما انسان در این سطح باقی نمیمونه، که اساساً از پیش مواجهش در این سطح نیست. انسان مواجه اولیش با هر موجودی که هر قدر هم دم دستش باشه و پیرامونش باشه و برای رفع حوایج زندگیش باشه، باز از پیش ذیل یک تفسیری هست از اینکه کلیه ارتباط و مناسبات موجودات در یک معناداری پیشینی در یک کل پیوسته‌ای به نام جهان برش آشکار میشن. و به این معنای اختصاصی هست که انسان در مقام کشف جهان و در مقام مواجهه با جهان هست. و وقتی هایدگر میگه این زاین یا همین در بودن و این رو یک وصف در واقع اگزیستنسیال برای انسان میفهمه، ما باید این معنا رو ازش متوجه بشیم که چنین مقصودی هایدگر داره. خب حالا این رو باز در این بند 12 هایدگر تفصیل میده که ما فعلا درش ورود پیدا نمی کنیم، ولی خودتون میتونید بخونید و با متن پیش برید. حالا من سعی کردم که اون نکته اصلیش رو در واقع به دست بدم. در بند 13 هایدگر میخواد توضیح بده که این مطلق رابطه کشف کنندگی با موجودات و این نزد موجودات بودن و این گشوده بودن به روی موجودات و این معنایی که ما از در بودن و در جهان بودن به نحو اگزیستنسیال میفهمیم، این انهای مختلف داره و یک نحوش که نحوه آغازین و نخستینش هم نیست، میشه نحوه ارتباط و کشف کنندگی نظری با موجودات و رابطه به معنی اختصاصی شناختی. و در اینجا انسان در مقام یک سوژه شناختیه که موجودات رو در برابر خودش به عنوان ابژه‌های شناخت نظری قرار میده و در واقع رابطه کشف کنندگی و گشودگی انسان به جهان یا یا به تعبیر هایدگر در جهان بودن به معنی اکسنسیالش، یک سطح خاصی رو پیدا میکنه که میشه یک رابطه نظری صرف میان موجود شناسنده و متعلقات شناختش، یعنی رابطه سوژه و ابژه. و این یک رابطه خاص از، یعنی یک نحوه خاص از در واقع در جهان بودن دازاین محسوب میشه. و توضیحی که هایدگر در اینجا میده که در اینجا خیلی به اختصار میاد ولی اصل در واقع موضعش و فهمش رو در قبال رابطه سوژه ابژه نشون میده، اینه که میگه که در واقع این نحوه رابطه با جهان و موجودات درون جهان که رابطه خاص نظری باشه، این بر حسب یک اتفاقی در نسبت گرفتن‌های نخستین انسان در گشودگیش نسبت به موجودات رخ میده. و اون چیه؟ اون اینه که ما در سر و کار داشتنمون با موجودات و با موجودات درون جهان با یک نقصانی، دفیسینس به کار میبره، با یک نقصانی مواجه بشیم. یعنی اینکه به نحوی از آنها اون ارتباط اولیه ما با موجودات گسسته بشه. نقصان رو نباید حتما معنی منفیش فهمید، یعنی به نحوی از آنها ما منقطع بشیم از اون ارتباط اولیه‌ای که با موجودات داشتیم، یعنی اون سر و کار داشتن بی‌واسطه‌ای که ما با موجودات در متن زندگی داشتیم در یک جا یک فاصله‌ای درش ایجاد بشه، یک انفکاکی، یک گسستی ایجاد بشه که ما نزد بودنمون به معنی سر و کار داشتن معمولی با موجودات نباشه، بلکه به تعبیری که هایدگر به کار می‌بره صرفاً اینها رو نظاره بکنیم و صرفاً نزد اینها در واقع درنگ بکنیم و ببینیم که با چه چیزی مواجه هستیم. و این زمینه میشه برای اینکه ما موجود رو نه از حیث سر و کار داشتنش در متن زندگی خودمون با اون در نظر بگیریم، بلکه موجود رو میگه صرفاً، گویی که موجود با ما بی نسبت شده، صرفاً ما این رو پیش روی خودمون قرار میدیم و ببینیم که چگونه داره دیده میشه و چگونه به نظر میرسه، چگونه داره بر ما آشکار میشه. ما اگر صرفا این رو در نظر بگیریم، خودمون رو نزدیک میکنیم به اون رابطه‌ای که رابطه نظری با موجود هست. و اینکه ما موجود رو صرفا برابر خودمون قرار بدیم، بگیم این چه شکلیه، چه قیافه‌ای، چه شکلی داره، یعنی داریم موجود رو از خلال ایدوسش به تعبیر یونانی کشف میکنیم. و این موجود، این نحوه ارتباطیه که هایدگر میگه این ارتباط خاص نظریه. نظری یا تئوری یا یعنی دیدن. هایدگر میگه دیدن صرف. میگه ما به صراحت هر گونه سر و کار داشتنمون با موجود رو کنار میگذاریم، در یک گسستی نسبت با اون موجود رو پیش روی خودمون قرار میدیم و صرفاً بهش نگاه میکنیم. این نگاه کردن صرف که موجود چه شکلیه، ایدوس یعنی صورت و چهره، در واقع هایدگر ترجمهش میکنه به آسیان. آسیان یعنی چگونه ظاهری داره، چگونه شکلی داره، چجوری به نظر میرسه. ما صرفاً از جهت شکلش و به نظر رسیدنش و چگونه به دید آمدنش در واقع به موجود صرفاً نگاه میکنیم و نحوه کشفمون و نحوه سر و کار داشتنمون با موجود تغییر پیدا میکنه و زمینه میشه برای شناخت نظری ما نسبت به موجودات. و در این نحوه شناخت به عنوان یک حالت، به عنوان یک مدوس یا حالت و نحوه خاص، موجودات برای ما به منزله ابژه های شناخت آشکار میشن. و این خودش یک حالت خاص و یک حالت در واقع متأخری هست نسبت به اون حالت اولیه‌ای که ما به عنوان در جهان بودن داریم در متن زندگی با موجودات ارتباط پیدا میکنیم و باشون سر و کار داریم. نه اینکه این در جهان بودن نباشه، این یک نحوه متأخر در جهان بودن ماست، یعنی نحوه‌ای که رابطه ما با موجودات فرو کاسته بشه به رابطه صرفاً نگریستن و صرفاً نگرستن نظری. فرو کاسته بشه، باز نه به این معنی که چیزی ازش کم میشه، یعنی تحولی ایجاد میشه و زمینه شناخت نظری برای ما فراهم میشه. من عمدن میخوام که این بار ارزشیش رو یه مقدار خونسا بکنم که آدم فکر نکنه که رابطه نظری با موجودات یعنی ما فرو افتادیم به یک قعر چاهی در واقع و اون رابطه اولیه رو از دست دادیم. فرو افتادن زمانی و اون ارزش گذاری زمانی مطرح میشه که ما این رو براش انحصار قائل بشیم و بگیم تنها رابطه ما با موجودات صرفا همینه. انحصار قائل شدن تفاوت داره با خود اون اتفاق. مثل اینکه ما یک بار درباره دستاورد علم بخوایم بحث بکنیم، درباره ساینس بخوایم صحبت بکنیم و یه بار موضع ساینتیستی داشته باشیم، یعنی حقیقت صرفاً و منحصراً همین چیزیه که الان این علم داره به من میده و فراتر از این هیچ حقیقتی در کار نیست. این دو موزه با هم فرق داره. ارزش گذاری در مورد دومی است، یعنی که ما رابطه با جهان رو صرفاً زیر رابطه نظری سوژه ابژه ببینیم و اساساً جهان رو در این میان از دست بدیم و جهان تبدیل بشه به یک امر اثبات ناپذیر برای ما. این چیزیه که هایدگر در مقابلش موزه میگیره. و موزهش چگونه است؟ میخواد بگه که رابطه سوژه ابژه در جای خودش باید جایگاهش تشخیص داده بشه، یعنی اینکه ما بفهمیم رابطه سوژه ابژه یک نحوه خاص از چیز گسترده تر و بنیادین تریه که ما بهش میگیم در کل در جهان بودن دازاین، یعنی نحوه سر و کار داشتن ما و موجودات و نحوه بودن ما در قبال اونها که هایدگر بهش میگه نزد بودن. و نزد بودن به معنی مواجهه یا کشف کردن به معنی بسیار کلیه، نه صرفا مواجهه نظری و کشف علمی و رابطه سوژه ابژه. یعنی رابطه معرفت شناختی به معنی اخصش اینجا مطرح نیست، نه اینکه منتفیه، یعنی یک امر متأخریه. این رو باید متوجه بشیم. خب در بند 14 هایدگر بحث میکنه از جهانمندی جهان و ایده جهانمندی جهان به طور کلی. در اینجا بحث با همین روالی که ما داریم پیش میریم منطقا به این سمت میره که ما اساسا از جهان داریم چی میفهمیم در این بحث. یعنی که وقتی ما داریم صحبت میکنیم از اینکه دازاین در جهانه یا کشف کننده ی جهانه، اینجا باید متوجه بشیم که و موجودات رو میگیم اینها درون جهان هستند، باید یک روشنسازی صورت بگیره و یک تمایز و تدقیقی صورت بگیره که ما اساسا از جهان داریم چه میفهمیم. هایدگر چند معنای جهان رو از هم تفکیک میکنه و توضیح میده که مراد ما از جهان و معنای جهان چیه. این رو در بند 14 ازش بحث میکنه. خب هایدگر در این بند 14 چند معنا از جهان رو از هم جدا میکنه با این ضابطه تفکیک و تمایز که ما آیا جهان رو به عنوان مفهومی اونتیک میفهمیم یا مفهوم اونتولوژیک. مقصود چیه؟ وقتی میگیم مفهوم اونتیک برای جهان، مقصود این هست که ما جهان رو به معنای موجودات خاصی یا جمع یا مجموعه موجودات خاصی داریم میفهمیم. یعنی وقتی میگیم جهان، منظورمون این موجود و آن موجود یا همه موجودات هست. وقتی میگیم مفهوم اونتولوژیک جهان، مقصود اینه که ما به موجود خاصی یا مجموعه موجودات خاصی اشاره نمی کنیم، بلکه منظورمون نحوه بودنی هست که این نحوه بودن میتونه موجودات خاصی رو یا همه موجودات رو در بر بگیره. خب پس تمایز هست بین اینکه ما درباره نحوه بودن بخوایم سخن بگیم یا درباره خود موجودات بخوایم سخن بگیم. اولین نکته که هایدگر به لحاظ سلبی تثبیت میکنه، میگه که ما چه به معنای موجودات خاص، یعنی چه به معنای اونتیک، به معنای موجودات بخوایم در نظر بگیریم، جهان رو یک نگاهی بهش داشته باشیم که گویی جهان خودش یک موجودیتی داره، و چه اینکه بخوایم به معنای اونتولوژیک به ذیل نحوه بودن بخوایم به دست بریم و تثبیت بکنیم، در هر دو صورت یک نکته سلبی مهم برای هایدگر وجود داره و اون اینه که چه به معنای اونتیک چه به معنای اونتولوژیک، جهان از روی موجود درون جهانی یعنی موجودات غیر دازاینی به دست نمی آید. اینو کلش رو هایدگر انقدر براش مهمه که ایتالیک کرده کل پاراگراف رو، میگه نه توصیف اونتیک موجود درون جهانی و نه تفسیر اونتولوژیک وجود این موجود، اینها هیچ کدوم به خودی خود به پدیدار جهان نمیرسند. خب بلکه چطور هست؟ بلکه میگه در هر دو این رهیافت‌ها ما پیشاپیش یک معنایی رو از جهان مد نظر داریم و اون رو مفروض گرفتیم، یعنی باید اون معنایی که مراد ما هست از جهان در واقع پیش‌فرض گرفته بشه تا ما ذیل اون بتونیم چه به معنای اونتیک چه به معنای اونتولوژیک از موجود درون جهانی یا موجودات درون جهان سخن بگیم. خب پس این اولین نکته که باید تثبیتش بکنیم و به نظر خیلی روشن هم میاد، چون ما اساساً این رو در تعریف آوردیم. ما میگیم موجودات غیر دازاین غیر دازاین گونه موجوداتی هستن که درون جهانی هن، موجودات درون جهان هن. پس ما پیشا پیش جهان رو در تعریفش وارد کردیم و از دل در واقع توصیف اونتیک یا تفسیر اونتولوژیک نمیتونیم معنای جهان رو از دل اینها به دست بیاریم. خب میایم سراغ خود دازاین. دازاین رو هم که ما پیشاپیش گفتیم نحوه وجودش در جهان بودنه. پس در اینجا هم ما جهان رو پیشاپیش پذیرفتیم و این نکته‌ای که هایدگر بهش اشاره میکنه، میگه که یک امر پیشینیه اساساً جهان و جهانمندی جهان و به عنوان یک ساختار پیشینی در جهان بودن دازاین به عنوان خصلت وجودیش نهفته است. پس پرسش پیش میاد که ما چگونه باید اساساً به معنای جهان راه پیدا بکنیم و چگونه باید این رو بفهمیم. پیش از اینکه سراغ این مسئله بریم، هایدگر این چهار معنای جهان رو در این بند 14 از هم متمایز در بند 14 از هم متمایز میکنه و توضیح میده. اولین معنا اینه که میگه یک مفهوم اونتیک از جهان به منزله یک مفهوم اونتیک میگه به کار میرود و معنایش چیه؟ میگه معنایش این است که معنایش کل موجودات است، همه موجودات، یعنی همه موجوداتی که درون جهان در واقع فرادست هستند به معنایی که هایدگر میفهمه، یعنی یک نه وجود مستقل فی نفسه برای خودشون در درون جهان دارن. ما همه موجودات رو به این معنی وقتی در نظر بگیریم و کل اینها رو با هم لحاظ بکنیم به یک مفهومی میرسیم به نام مفهوم جهان، یعنی تمامیت همه موجودات. این پس مفهومیه که به نظر هایدگر یک مفهوم اونتیکه. خب معنای دوم اینه که جهان یک معنای و اصطلاح ترمینولوژی، یک اصطلاح در واقع اونتولوژیک داشته باشه، میگه یک ترم اونتولوژیکه و اون اینه که نحوه بودن موجودات رو در قلمروهای مختلفی که اینها درون جهان به معنای اولی هستن مشخص میکنه. مانند این که بگیم جهان طبیعت، جهان تاریخ، نمیدونم اینجا مثال آورده مثلا جهان ریاضیات یا جهان ریاضیدان. میگه ما در واقع نحوه بودن موجوداتی درون جهان به معنای اول رو مشخص میکنیم و بر اساس اون این منطقه ها یا انها مختلف موجودات رو از هم جدا میکنیم و برای هر کدوم از اونا عنوان جهان رو به کار میبریم. خب اینم پس یک معنا به عنوان معنای اونتولوژیک که کارکردش اینه که ما در واقع حوزه های مختلف موجودات رو میتونیم از هم سوا بکنیم و اینها رو در واقع تعیین بکنیم. خب یک معنای سوم هایدگر میگه باز معنای اونتیکه، منتها معنای اونتیکی که این بار به دازاین و موجود انسانی اطلاق میشه و نه به سایر موجودات و اون محیط در واقع بگیم یا بستر واقعی هست که موجود انسانی در درون اون زندگی میکنه، مانند جهان عمومی، جهان خصوصی، نمیدونم جهان خانواده و همسال هم. اینم باز یک معنایی داره که نشانگر یک موجود خاص یعنی موجود انسانی هست، ولی نه از حیث نحوه وجود انسان، بلکه با توجه به در واقع شیوه های خاص زندگی انسانی داره اینها رو تعیین میکنه و این چیزیه که هایدگر بهش میگه معنای اگزیستنسیل، یعنی ما موجود خاص انسانی رو از حیث امکان بودنش و امکان زندگیش داریم لحاظ میکنیم، اما نه از حیث ساختارهای وجودی خودش. معنای چهارم میگه معنای در واقع اگزیستنسیال هست، یعنی باز ناظر به موجود انسانی هست اما از حیث اونتولوژیک، معنای اونتولوژیک اگزیستنسیال، و این میگه اون معناییه که کل ساختار بودن انسان رو به عنوان یک عنصر پیشینی داره تعیین میکنه و به این معنای خاص چهارم هایدگر میگه جهانمندی یا جهانمندی جهان و این رو یک عنصر پیشینی میدونه و نقد وارد میکنه به سنت فلسفی که اونتولوژی تا کنون از روی این پدیدار جهانمندی عبور کرده و این رو به خودی خود مورد تفسیر و توجه قرار نداده و حالا از این به بعد پرسش این میشه و مسئله این میشه که ما این ساختار پیشینی یعنی جهانمندی دازاین رو چگونه میخوایم بفهمیم و تفسیر بکنیم. و فصلهای بعدی و بندهای بعدی که حالا ما باز به همین شیوه به اختصار سراغش میریم و نکاتش رو استخراج میکنیم، اینها همه برمیگردن به اینکه چگونه ما میتونیم راه پیدا بکنیم به جهانمندی به عنوان یک قوام پیشینی ساختار وجودی دازاین. و نکته اینه که شیوه بحث هایدگر اینه که ذیل این عنوان نحوه وجود موجودات درون جهان رو هم تفسیر میکنه و اساسا با اون شروع میکنه. یعنی ما اگر از بند 15 پیش بریم، اولین چیزی که باید سر و کار داریم اینه که موجودات اتفاقا درون جهانی و موجوداتی که غیر دازاین هستند چگونه برای دازاین آشکار میشن و ایده جهانمندی جهان در واقع از موجوداتی که در پیرامون دازاین به نحوی که هایدگر میگه موجودات دم دست دارن براش آشکار میشن تفسیر مسئله جهان و جهانمندی جهان مطرح میشه. خب ما این چند فصل رو میگذاریم برای جلسه آینده و همه رو پیوسته به هم حالا یه مقدار با اختصار، ولی من سعی میکنم نکات لمیش رو استخراج بکنم توضیح میدیم. یعنی بند 15 تحت عنوان بحث اونولد جهان پیرامون این رو بحث خواهیم کرد و اینکه چطور موجود دم دست به منزله ابزار و یک ارجاع فهمیده میشه. پیش از اینم اشاراتی بهش کردیم ولی اینجا حالا با در واقع تفصیل بیشتری و ناظر به متن بحث میکنیم. بند 16 هم ادامه همین هست و بند 17 که مهمتره و این ساختار ارجاعی موجودات رو نشون میده و بعد همینطور بند 18. اینا همه به هم پیوستن، من سعی میکنم که همه رو بگنجونم در یک جلسه، همین جلسه فردا. و بله، یعنی بند 15 تا سر بند 19 رو من سعی میکنم که نکات اصلیش رو استخراج بکنم و متوجه بشیم که جهانمندی جهان رو هایدگر به چه معنا داره میفهمه و ازش بحث میکنه. بعد میریم جلوتر و خودمون رو میرسونیم به مقومات اگزیستنسیال دای دازاین که زمینه ساز بشه برای بحثمون درباره زمان و زمانمندی. امیدوارم بتونیم اینها رو نکاتش رو استخراج بکنیم و بحث مربوط به زمانمندی رو برسیم که در همین ترم یه مقدار باز بکنیم و با یک فراغ بالی طرحش بکنیم. خب من باز به شیوه همین جلسات صوتی، چون فکر می‌کنم نکات تو در تو زیاد گفتم و چندین بند رو از متن وجود زمان پیش رفتیم، فعلا به همین جا بسنده می‌کنم. این جلسه رو در اینجا نگه می‌داریم و در جلسه فردا به خواست خدا من این بحث دوم رو که درباره موجود دم دست است و ساختار جهانمندی جهان که از دل این هایدگر استخراج می‌کنه، این رو می‌ذارم برای جلسه آینده طرح میکنم. پس ما الان از بند 9 تا سر بند 15 رو در متن پیش رفتیم با این شیوه سریع‌تر نسبت به کاری که در مقدمه کردیم و برای جلسه آینده خودمون رو میرسونیم به پایان بند 18 هم به خواست خدا. فعلا جلسه رو پس تا همینجا نگه میدارم. آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان.